بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام علیکم و رحمت الله. خب بحث ما در آثار حجیت قطع بود. گفتیم که حجیت قطع به عنوان ویژگی سوم قطع در حقیقت دارای دو تا اثر، یک اثر منجزیت و یک اثر معذریت. منجزیت رو معنا کردیم به این صورت که اگر که مولا در واقع تکلیفی رو بیان فرمود و ما قطع به تکلیف پیدا کردیم، در صورت اینکه قطع به تکلیف ما منجر به عمل نشه و ما بر اساس اون تکلیف عمل نکنیم، مستحق عقاب خواهیم بود. لذا تکلیف برگردن ما بر ذمه منجز خواهد بود. بحثی که مطرح شد این بود که خب آیا این قطع ما از در واقع لوازم تکلیف هر آمریست یا از لوازم تکلیف آمریست که مولا باشه، که گفتیم باید آمر مولا باشه. مولا رو هم معنا کردیم به معنای کسی است که برای او حق و طاعه وجود داره. حق و طاعه هم یعنی که به حکم عقل ما در واقع باید امتثال کنیم و واجبه که امتثال کنیم اوامرش رو، و در صورت مخالفت مستحق عقاب هستیم. سوال آخری که در بحث وجود داشت این بود که خب محدوده حق و طاعه در منجزیت تا کجاست؟ یعنی اینکه آیا هر قطعی به هر قطع به تکلیفی منجزیت رو به دنبال خواهد داشت، یا بعضی از حالات قطع منجزیت رو به دنبال خواهد داشت، یا نه فقط اختصاص به قطع به تکلیف نداره، بلکه حتی اگر من ظن به تکلیف داشته باشم یا احتمال تکلیف رو بدم، در اون صورت هم در واقع منجزیت وجود داره. خب این بحث دیگه نمیشه از در واقع ثمرات بحث حجیت قطع، چون اگر ما مثلا قائل شدیم به این که منجزیت شامل اونجایی میشه که هم قطع به تکلیف باشه، هم ظن و هم احتمال، دیگه از بحث حجیت قطع خارج شدیم. داریم در رابطه با محدوده حق و طاعه صحبت میکنم. خب لذا این نکته مهمیه که باید بهش تمرکز کرد. خب لذا این سوال هست، باید پاسخ بدیم که محدوده حق و طاعه در منجزیت تکلیف تا کجاست. مرحوم شهید سعد معتقده که محدوده حق و طاعه شامل تمام حالات قطع، ظن و احتماله، اون هم تا زمانی که ترخیصی از طرف شارع در باب عدم تحفظ بر اون احتمال یا ظن یا قطع صادر نشه. یعنی تا زمانی که از طرف شارع ترخیصی نیاد، هر گونه احتمال و ظن به تکلیف برای ما حق و طاعه میاره و منجز میکنه تکلیف رو برامون. لذا این نکته‌ای که مرحوم شهید روش تاکید میکنن، نتیجهش این خواهد بود که ما ولو این که ظن به تکلیف داشته باشیم، ولو این که احتمال تکلیف رو هم بدیم، منجزیت برای ما ثابته و تکلیف برای ما منجز خواهد شد. خب همین مقدار رو روی متن تطبیق بدیم. صفحه 188 بود: و هل له حق و طاعه فی کل ما یقتر و بهی من تکالیفه او سع من ذالک به ان یفترزه حق و طاعفی کل ما ینکشف لدیه من تکالیفه ولو به ظن اول احتمال او از یق من زالک به انیفته از حق و طاعفی ما بعض ما یختاو بهی من تکالیف خواستتن. میگه که حل لهو، آیا برای مولا حق و طاع هستش در همه آن چیزهایی که قطع به اون چیزها حاصل میشود از تکالیف؟ در هر چیزی که قطع حاصل میشه آیا فقط حق و تا داره یا نه دایرش وسیع تره او سمنزالیک. خب وسیع تر باشه به چه صورت باید توضیح بدیم که به انیفتر ازا به این که فرض شود یه حق و تاعی اگه بخواد وسیع تر باشه این گونه میشه به این که فرض شود حق و تاعی در هر آن چیزی که کشف میشه لدیه در نزد این در واقع مولا من تکالیفه هر تکلیفی که در واقع کشف میشه که اون تکلیف نزد مولاست ولو به زن باشه ولو به احتمال باشه در اونجا حق و طاعه هستش و باید عمل بشه بهش یا نه او از یک منزاله یا اینکه نه دایره معجزیت تنگتر از این حرف هاست محدودتر از این حرف هاست. خب چگونه به انیفتر از به اینکه فرض بشه حق و طاعه در بعض آن چیزهایی که قطع به اون حاصل میشه از تکالیف خاصتن. خب این فرض سوم دیگه از فرضهای قبلی محدودش میشه کاملا سیختر. پس اگه بخوایم رتبه بندی کنیم از لحاظ دایره حق و طاعه و وسعت حق و طاعه از لحاظ وسعت حق و طاعه حق و طاعه ای که وسیع تره اونجاییه که هم شامل قطع به تکلیف هم شامل ظن به تکلیف و هم شامل احتمال به تکلیف. در مرحله بعد از لحاظ وسعت محدوده حق و طاعه اونجایی قرار میگیره که ما فقط قطع به تکلیف حاصل بشه برام و در مرحله سوم اونجایی قرار میگیره که حق و طاعه ما محدودتر از حالت قبلی فقط اختصاص داشته باشه به بعضی از اون چیزهایی که ما برامون قطع حاصل میشه. که خب تو این بعضه آیا فرض داره؟ یعنی میشه مثلا ما بگیم که بعضی از قطعهای به تکلیف برای ما حق و طاعه میارن؟ بله یه بحثی هست در اصول مطرح میکنن که آیا هر سببی که منجر به قطع بشه اون نتیجه حجیت قطع و منجزیت معذریت رو به دنبال خواهد داشت یا نه؟ یه دیدگاهی هست مبنی بر این که مثلا بعضی از خدمت شما عرض بشود که اسبابی که منجر به قطع می شون و قطع به تکلیف رو به دنبال دارن اینها حجیت ندارن و لذا حق و طاعه براشون ثابت نمیشه. به عنوان نمونه یکی از در واقع بزنگاه های بحث های اصولی که دعوای اصولیون با اخباریونه اونجاییه که اخباریون قائلن اون قطعی که از ادله عقلی به دست میاد حق و طاعه نداره و حجیت نداره. این مثال این حق و طاعه از یق این فرضی بود که الان عرض کردم. خب حالا مرحوم شهید میگه از این سه تا حالت من اون حالت اوسع و وسیع تر حق و طاعه را قبول دارم و هاکذا یبدو ان البحث و این چنین است که آشکار میشه روشن میشه که ان البحث فی حقیقته در حقیقتش بحث از حدود مولویت مولاست و ما نؤمن به له مسبقا من حق طاعه و اون چیزی که ایمان می آوریم به اون برای خداوند متعال سابقا از حق طاعه. چه چیزهایی در حق و طاعه باید لحاظ بشه تا حدود مولویت مولا مشخص بشه؟ فعل الاول جناب مرحوم شهید داره بر اساس اون عبارتی که بالای صفحه آورده احتمالاتی که داده و هل له حق طاعه فی کل ما یقطع او اعصر او اوسع او ازیق بر اساس اون داره نتیجه گیری میکنه. میگه فعل الاول تکون المنجزیه ثابتتن فی حالات القطع خاصتن. اگه نظر اول رو قبول کنیم تو اون عبارت بالا منجزیت ما ثابت است در حالات قطع فقط، یعنی زمانی که قطع به تکلیف حاصل بشه منجزیت به دنبال خواهد آمد و حق و طاعه پشت‌بندش ثابت میشه. و علی الثانی تکون و ثابتتن فی کل حالات القطع و ظن و الاحتمال. و بنابر احتمال دوم که گفت او اوسع من ذلک منجزیت ثابت میشه در هر حالتی از حالات قطع ظن و احتمال، لذا حق و طاعه شامل همه این سه تا حالت میشه. و علی الثالث تکون و ثابتتن فی بعض حالات القطع. و بنابر فرض سوم منجزیت حق و طاعه محدودش در بعضی از حالات قطع ثابت خواهد بود که این مثالش رو هم عرض کردیم. والذی ندرکه به عقولنا، اون چیزی که با عقلای ما قابل درک ما میتونیم درک بکنیم که ان مولانا سبحانه و تعالی لهو حق و طاعه، برای مولای سبحانه و تعالی یک حق و تعالی هست. خب محدودش تا کجاست؟ فی کل ما ینکشف لنا من تکالیفهی بالقطع او بالظن او بالاحتمال. می فرماید که حق و تعالی که وجود داره برای خدا بر ذمه ما در هر چیزیست که منکشف میشه، ظاهر میشه، روشن میشه برای ما از تکالیف در واقع مولا. خب اون هم فرقی نمی کنه، بالقطع باشه، بالظن باشه او بالاحتمال، اما یه شرطی داره. این بالاحتمال یه شرطی داره. بالاحتمال تا کجاست؟ ما لم یرخص، تا زمانی که ترخیص نداده باشه، اجازه نداده باشه هو نفسه، خود مولا، در عدم تحفظ بر احتمالات. میگه تا زمانی که مولا نگفته باشه لازم نیست احتمال رو در نظر بگیری، باید به احتمال در واقع تحفظ داشت و اونو در نظر گرفت و حواسمون به احتماله باشه و اونجایی هم که احتمال تکلیف میدیم ترتیب اثر بدیم. و هازا یعنی ان المنجزیه، معنای این حرف اینه. معنی کدوم حرف؟ این که محدوده حق و تا اوسع شد، معناش اینه که ان المنجزیه لیست ثابتتن للقطع به ما هو قطع. منجزیت همون که عرض کردم دیگه، این بحث منجزیت دیگه فراتر از بحث قطع میشه. لیست ثابتتن للقطع به ما هو قطع، منجزیت برای قطع به ما هو قطع ثابت دیگه نیست. بلکه برای چی میشه؟ حد وسط منجزیت کجا قرار میگیره؟ بل به ما هو انکشاف، بلکه ثابت است برای اون چیزی که انکشاف پیدا کنه از تکلیف مولا. و ان کل انکشاف منجز، و هر انکشافی منجز است. فرق نمی کنه انکشاف در حد قطع باشه، در حد ظن باشه، در حد احتمال باشه. همین که نحوه انکشافی از واقع حاصل بشه برای من کافی است، چه با قطع، چه با ظن، چه با احتمال. خب این تا کجا منجزه تکلیف هر انکشافی؟ مهما کاند درجته، تا زمانی که درجهش باشه مالم یحرز ترخیص شاره نفسه و فیدان احتمام بهی، تا زمانی که در واقع احراز نشود، مالم یهر از ترخیص و شاره، تا زمانی که احراز نشود ترخیص شاره، اجازه دادن شاره خودش در عدم احتمام به اون در واقع انکشافه. این از فرمایش مرحوم شهید. پس دقت بفرمایید که تا زمانی که احراز ترخیص شاره در عدم احتمام به اون انکشاف حاصل نشه، هر انکشافی ولو انکشاف احتمالی در واقع منجز خواهد بود. نعم، کلما کان الانکشاف به درجه اکبر کانت الادانت و قبح المخالفت اشد، فالقطع به تکلیف یستت به لا محاله مرتبتن اشد من التنجز و الادانه لانه المرتبه الاولیا من انکشاف. میگه بله اینم ما قبول داریم، نکته مهمیه. درسته که هر نوع انکشافی منجزیت تکلیف رو میاره و فرق نمیکنه قطع باشه، ظن باشه، یا احتمال باشه، اما انصافا بین قطع و ظن و احتمال تفاوت هست. به عنوان نمونه، مخالفت کردن با تکلیفی که با قطع حاصل شده، قبح مخالفت با اون تکلیف مقطوع به، با قبح مخالفت با تکلیفی که مظنون به باشه، با قبح مخالفت با تکلیفی که محتمل به باشه، اصلا در یک درجه نیستن. زمین تا زیر زمین با هم تفاوت دارن. قبح مخالفت با قطع در مرتبه شدیدتری از قبح مخالفت با احتمال و ظن وجود داره. این رو قبول داره مرحوم شهید. نعم، کلما کان الانکشاف، هر زمان که انکشاف به درجه ای باشه که اکبر باشه، یعنی مثل قطع، کانت الادانه و قبح المخالفه اشد، محکومیت عبد و قبح مخالفت عبد این اشد شدیدتر خواهد بود، اشد خواهد بود. لذا فلقت او به تکلیفه، قطع به تکلیف، اگه شما قطع پیدا کردی، یستت به اولا محاله، این در واقع منجر می شود، مستلزم می شود لا محاله قطعا یک مرتبه ای از مرتبه شدیدی از تنجز و محکومیت رو. یعنی کسی که با قطع خودش مخالفت می کنه خیلی عقاب بیشتری و سنگینتری و خدمت شما عرض کنم قبح بیشتری دچار شده تا کسی که مثلا با تکلیف مظنون خودش مخالفت بکنه یا تکلیف محتمل. چرا؟ لأنه المرتبة العليا من الانکشاف، چون قطع مرتبه بالاتری از انکشافه. پس بنابراین این مطلب مطلب در واقع دقیقیه که پس ما باید بین اینها تفاوت قائل بشیم. فلذا درسته که قطع و ظن و احتمال اینها همه در انکشافشون و منجزیتشون مشترکن، اما در قبح مخالفتشون و ادانه اونها در یه مرتبه وجود ندارن، هم رتبه نیستن. خب حالا اینجا حرفای زیادی هست، میشه صحبت کرد، اما من دیگه خب اکتفا میکنم به همین مطالب کتاب و دیگه چیزی عرض میکنم. اما القضیه ثانیه، خب این قضیه ثانیه اشاره داره به مطلبی که صفحه قبل مرحوم شهید در ذیل خلاصه کلامشون در دو قضیه بیان فرمودن. در صفحه 187 به این کتاب فرمود که یتلخص هذا الکلام فی قضیتین، در واقع کلام در حجیت ذاتی قد در دو قضیه خلاصه میشه. قضیه اول ان الحجیت و المنجزیه ثابتتن للقطع لانها من لوازم القطع، این قضیه اول بود که مفصل بحث کردیم. اما قضیه دوم انها یستحیل، یعنی محال است که ان تنفک عنها، محال است که حجیت و منجزیت از قصد چی بشه؟ جدا بشه. لعن لازم لا ینفکان الملزوم، لازم از ملزومش جدا نمیشه. حالا مرحوم شهید میخواد در رابطه با این قضیه صحبت بفرماید. ببینید منجزیت و یا به تعبیری حجیت قضیه‌ایه که ارتباط تنگاتنگی با قطع داره. یعنی اگر که ما اثبات کردیم قطع حجیت داره و منجزیت داره، امکان جدایی و تفکیک میان قطع به تکلیف و منجزیت و حجیت اون قطع به تکلیف نیست و اصلا اساساً مولا حق دخالت در این قطع و اجازه در مخالفت با این قطع و خالی کردن این قطع از منجزیت و تفکیک این قطع از منجزیت رو نداره. خب این رو توی حلقه اولا مفصل بحث کردیم. خب دلیل این که این اجازه رو مولا نداره چیه؟ این که نمیتونه تفکیک کنه بین قطع و حجیت. مولا میتونه بیاد بگه که قطعت قطع نیست، قطعت رو اسبابش رو خراب کنه، اما نمیتونه بیان کنه که قطعت حجت نیست، قطعت منجز نیست. قطعا این مطلب ثابته عقلا که امکان مخالفت با قطع از سوی مولا وجود نداره. دلیل این مطلب چیست؟ مرحوم شهید در یک استدلال بسیار زیبایی این مطلب رو اثبات میکنه. میفرماید که خب اگر مولا بخواد اجازه بده در این که با قطع شخص مخالفت بشه، اجازه و ترخیص در مخالفت با قطع بده و بگه قطعت حجت نیست، این بیان و این ترخیص از طرف مولا دو حالت میتونه باشه. یا ترخیصی که مولا انجام میده، اجازهی که مولا به عبد میده در این که با قطعش مخالفت کنه و قطعش رو منجز نپنداره و حجیت رو برای اون قائل نشه، این ترخیصه یا در قالب یک حکم واقعی است یا در قالب یک حکم ظاهری است و هر دو حالت محاله. و وقتی محال بودن و استحاله هر دو حالت، ترخیص به هر دو حالت محال شد، ثابت شد و محال شد، در اون صورت قطعا این مطلب عقلی ثابت میشه که امکان انفکاک حجیت از قطع، امکان انفکاک منجزیت از قطع وجود ندارد. خب اما تفصیل این ادعا و دلیل، مرحوم شهید میگه خب ترخیصی که مولا میخواد انجام بده نسبت به مخالفت با قطع یا در قالب حکم واقعیه یا در قالب حکم ظاهریه. اگر در قالب حکم واقعی بیان بکنه که این قطعی که الان به دست آورده ای در اون قطعه ترخیص در مخالفت هست و اجازه داری باهاش مخالفت کنی و اصلا حجت نیست و منجزیت نداره، به تعبیری با این ترخیص اگر میخواد بیان اباحه بکنه و این اباحه هم در واقع اباحه واقعیه باشه، خب لازمش اجتماع ضدینه، اجتماع دو تا حکم ضد هم در این واقعه است. چرا؟ ببینید عبد قطع به یک تکلیفی پیدا کرده، فرض کنید هر تکلیفی، فرض کنید تکلیف به وجوب، تکلیف به حرمت، تکلیف اصلا به اباحه به یک کاری، اگر مولا در فرض مثال بیاد ترخیص بده و بگه که به این قطعت عمل نکن و میتونی با قطعت مخالفت بکنی و اصلا این قطعت منجز نیست، لازمش اینه که ما دو تا حکم واقعی در اینجا داشته باشیم. یه حکم واقعی که مختون به بود، توسط عبد به دست اومده بود، یه حکم واقعی ترخیص و اباحه که توسط شارع الان داره بیان میشه و میگه که تو در مخالفت با قطعت راحت باش، ترخیص داری، اجازه داری. خب این که لازمش اجتماع دو تا حکم متضاد در یک موضوع واحد و در یک واقعی واحده، و ما گفتیم که به خاطر تنافی و تضاد میان احکام تکلیفی واقعیه اجتماع این دوتا در یک واقعه و یک مسئله محال، ممکن نیست. خب همین مقدار رو تطبیق بدیم. و اما القضیه الثانیه و هی ان المنجزیت لا تنفک عن القطع بالتکلیف و لیس بامکان المولا نفسه ان يتدخل بالترخیص فی مخالفت القطع و تجریده من المنجزیه فهی صحیحتون. اما قضیه دوم چی بود؟ اینکه منجزیت جدا نمی شود از قطع به تکلیف و لیس به امکان المولا نفسهی و برای مولا امکان نداره که ان یتدخل دخالت بکنه به واسطه ترخیص دادن در مخالفت با قطع و خالی کردن قطع از منجزیت، همچین حقی نداره. میگه فهیه صحیحتون، اینم یه مطلب صحیحیست. خب دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ان هذا ترخیص، کدوم ترخیص؟ این که بخواد ترخیص بده مولا در مخالفت با قطعی که عبد بهش رسیده، این ترخیصه یا در قالب یه حکم واقعی اتفاق میفته یا در قالب یه حکم ظاهری، یعنی یا مولا از طریق یه حکم واقعی که مثلا باز تو اون حکم واقعی با دلیل قطعی بهش رسیدین داره ترخیص رو بیان میکنه، یا نه با یه حکم ظاهری داره بیان میکنه، مثلا داره خدمت شما عرض بشود که با دلیل ظنی معتبر میگه، یا با مثلا اصل عملی میگه، فرقی نمیکنه، میگه هر دوتاش مشکل داره. میگه ولی اولو مستحیلون، اولی مستحیل است. اولی یعنی چی؟ یعنی که ترخیص بخواد از طریق ترخیص باشه در قالب حکم واقعی، میگه این محاله. چرا؟ لأن التکلیف الواقعی مخطوع به، به خاطر اینکه این ترخیصی که در قالب یه حکم واقعی، یه تکلیف واقعیه دیگه، و ما در چه صورت به تکلیف واقعی میرسیدیم؟ زمانی که قطع داشتیم. پس تکلیف واقعی میشه متعلق قطع ما و مخطوع به ما. لأن التکلیف الواقعی مخطوع به، فإذا ثبتت أيضا إباحة واقعية، اگر که یه اباحه واقعی حاصل شد در فرض ترخیص، لازم اجتماع ضدین، لازمش اجتماع دو تا ضدین هست، دو تا ضد در مسئله ما در فرض ما اجتماعش لازم میاد. چرا؟ به ما تقدم، به خاطر آن چیزی که گذشت من التنافی و تضاد بین احکام تکلیفی الواقعی، گفتیم بین احکام تکلیفی واقعی تضاد و تنافی وجود داره، لذا اجتماعشون ممکن نیست. پس بنابراین تکلیف واقعی که ما بهش با قطع رسیدیم مختون به ماست، ما بهش قطع داریم. اگر شارع بخواد ترخیصی در باب مخالفت با قطعمون و تکلیف واقعی که بهش به اون رسیدیم و مختون به ما شده بیان بکنه و اونو خالی از منجزیت بکنه، اگر در قالب یه حکم واقعی باشه، خب اون حکم واقعیه کدوم یکی از اون شؤونات احکام تکلیفی رو میگیره؟ میشه اباحه واقعیه. اگر بخواد هر قطعی که من پیدا میکنم به تکلیف خاص توی اون قطعه یه اباحه واقعی بیاد دال بر این که در مخالفت با قطعی که داشتی مرخص هستی و میتونی در واقع مخالفت بکنی باهاش، لازمش اجتماع دو حکم تکلیفیه. و ثانی مستحیل رایزن، دومی هم محاله. دومی منظور چیه؟ اونجایی که حکم ظاهری باشه. خب یعنی اگر با حکم ظاهری هم بخواد ترخیص در مخالفت با قطع بده، اونجا هم محاله. چرا؟ به خاطر این که حکم ظاهری، خوندیم در تعریف حکم ظاهری از نگاه مرحوم شهید، شک در موضوع اون حکم اخذ شده. و ما وقتی که قطع داریم معنا نداره که شک داشته باشیم. چطور میدونیم با یه حکم ظاهری که تو موضوع شک بخوایم موضوع قطع رو از بین ببریم و بگیم مخالفت با اون قطع جایز هست؟ این هم امکان نداره. و ثانی مستحیلون ایزن، این دومی هم محال است. چرا؟ لعن الحکم ظاهری. این از ثانی به کجا خورد؟ یعنی این که ترخیص بخواد با حکم ظاهری باشه، چون حکم ظاهری کما تقدم همچنان که گذشت در بحثای قبلی اون چیزیست که اخذ فی موضوعی از شک، در موضوع شک اخذ شده باشد. ولا شک کما القطعه، وقتی شما قطع به تکلیف داری، شک داشتن دیگه معنا پیدا نمی کنه که. پس این هم از این فرض. پس بنابراین مولا حق دخالت در حجیت قطع رو ندارد، نه اثباتن و نه سلبن. خب این از این نکته. نکته بعدی که در واقع حکم جنبندی بحث رو داره، مرحوم شهید میگه با این توضیحاتی که دادیم و من هنا یزهر، که قطع با ظن و احتمال در اصل منجزیتشون تفاوتی وجود نداره. یعنی همونطور که قطع منجز است، منجز تکلیف است، ظن و احتمال هم منجز تکلیفن. اما فرقشون در یه چیزه. فرقشون در اینه که ما توی قطع نمیتونیم منجزیت رو از قطع بگیریم، نمیتونیم حجیت رو از قطع بگیریم، اما توی ظن و احتمال میتونیم منجزیت و حجیت رو از ظن و احتمال بگیریم. ممکنه اصلا شارع بگه آقا این ظن معتبر نیست. همین که بگه ظن معتبر نیست، در واقع داره ترخیص میده در مخالفت با اون ظنه. در واقع داره میگه که اون اصلا معتبر نیست که بخوای بهش اعتنا کنی، یا احتمال هم همچنین. پس تا زمانی که شارع ترخیص در خدمت شما عرض بشود که مخالفت با ظن و احتمال نده، ظن و احتمال منجز تکلیفن. همین که ترخیص داد، اونها از منجزیت خارج میشن. پس فرق قطع و ظن و احتمال در واقع دوام و استمرار منجزیت. قطع استمرار منجزیت داره، دوام منجزیت داره، اما ظن و احتمال دوام منجزیت رو ندارن و حجیتشون دائمی نیستش. و به هازا یظهر، و با این توضیحاتی که دادیم ظاهر میشه که چی؟ ان القطع لا یتمیز عن الظن و الاحتمال فی اصل المنجزیه. قطع تمیز پیدا نمی کنه، تفکیک پیدا نمی کنه از ظن و احتمال در اصل منجزیتش. و این نما یتمیز و انهما، همانا یتمیز و جدا میشه قطع از ظن و احتمال در چه چیزی؟ فی عدم امکان تجرید القطع ان تلک المنجزیه. این که قطع ممکن نیست که از منجزیت بخواد مجرد بشه، خالی بشه. لأن ترخیص فی مورد القطع مستحیلون کما عرفته. همین بالا ثابت کردیم که اجازه دادن در مخالفت مورد قطع محال است، کما این که شناختی. ولی عیسی که از آرک، در حالی که اینطور نیست، فی حالات ظن و احتمال، تو ظن و احتمال میشه مخالفت بشه باهاش، در صورتی که از طرف شارع این اجازه اومده باشه. فان ترخیص ظاهری فیها ممکنون، ترخیص ظاهری در فیها میخوره به حالات ظن و احتمال، در حالات ظن و احتمال ممکنه. چرا؟ لانه شن چنین است که لا یتطلب اکثر من فرض شک و شک موجودان. چون در حالات ظن و احتمال بیشتر از فرض شک چیزی در واقع طلب نمیشه، و شک هم که موجودان، شک هم که در فرض حالات ظن و احتمال موجود است. و من هنا صحن یقال، و از اینجا میتونیم اینطوری بگیم که ان منجزیت القطعه غیر معلقت، منجزیت قطع معلق نیست، دائمی است، بل ثابتتون علل اطلاق. و ان منجزیت غیرهی من الظن و الاحتمال معلقتون، اما منجزیت ظن و احتمال معلق است. یعنی چی معلق است؟ یعنی مشروط به اینه که شارع ترخیصی در مخالفتش نداده باشه. لانها مشروطتون، به خاطر اینکه این ظن و احتمال مشروط هستن منجزیتشون به عدم احراز ترخیص ظاهری در ترک تحفظشون. همین که مولا در واقع ترخیصی نداده باشه اون موقع است که اینا منجزیت دارن، به محض اینکه ترخیص داده باشه اینا از در واقع منجزیت خارج میشن. این هم بحث منجزیت قطع. خب اما بحث در رابطه با معذریت قطع که ویژگی دیگه قطعه، که اینا در واقع معذریت و منجزیت از لوازم حجیت قطعا، انشالله جلسه آینده در خدمتتون خواهیم بود. والحمدلله رب العالمین.